أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو جلسه قبل بحث در این بود که اگر در طلاق زمان وقوع طلاق مشخص نباشه، روز یک بیانیه قائم بشه به اصل طلاق من غیر تعیین لیومه، آیا اینجا عدش از حین طلاق یعنی از زمانی که قطعا مطلقه بوده اون زمان جز عده حساب میشه یا حساب نمیشه؟ عرض کردیم که بعضی از فقها ها قائل هستند که این ایامی که یقینا زن مطلقه بوده جز طلاق جزء عده حساب میشه، که شاید اولین شخصی که صریحا این مطلب رو گفته باشه شهید ثانی در مسالک باشه، ولی این با ظاهر روایات به نظر میاد که سازگار نباشه. ظاهر روایات این هست که اگر روز عده مشخص باشه، بعضی روایات صریحا یعنی به ظهور خیلی روشن این مطلب رو بیان میکنن که تفصیل بین تعیین روز عده و عدم تعیین روز عده درشون شده. بعضی روایات ظهور در این جهت به اون معنا ندارن، ولی میتوانن مرادی از اون روایات هم همین باشه که تعدد من یوم طلقه ها میتونه مراد این باشه که مراد از یوم طلقه ها روزی هست، روز مشخصی که درش طلاق واقع شده هست. این هم قابل حمله بر این روایت هست و وجهی نداره که ما به مجرد اعتبارات عقلی از این روایت بخواهیم دست بکشیم. از کردید های مدار احکام تعبدیه است و این احکام تعبدیه به هر حال ولو فل جمله ریشه های عقلایی داره، ولی جنبه های عقلایی تمام هویتش نیست، بنابراین می توانیم این تفصیل رو قائل بشیم. تفصیلی که در جواهر میگه بلا خلاف در موردش گفته، کلمات خیلی از فقها هم ظاهرش همین هست و شرایع شیخ طوسی، ابن وراش، ابن عزیز، بسیار از بزرگان دقیقا همین معنا رو فتوا دادن و وجهی نداره که از این روایات رفعیتی هست. یه روایت تو بحث هست، این روایت رو توجه بفرمایید. این روایت صحیحه ابی بکر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن المطلقه تطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنه فقال ان جاء شاهد عدل فلا تعتد و الا فلتعتد من يوم يبلغها. این ظاهر بدیش این هست که بین این که بیانه قائم بشه و بیانه قائم نشه تفصیل داده، ولی به نظر میرسه که این روایت رو باید حمل کرد به روایت های دیگه ای که تفصیل قائل شده که بیانه بر روز معین روایت قائم شده یا قائم نشده، که همون روایت محمد مسلم رو هم مرحوم شیخ به این معنا هم کرده بود. محمد مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام اذا طلق الرجل امرأته و غائب فلیشهد علی ذلک فاذا مضى ثلاثة أيام من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها، که مرحوم شیخ اینو هم کرده بودن بر اینکه بیانه بر خود اون روزش هم قائم شده باشه. بنابراین میرسه که این روایت ای بسیر هم مراد همین باشه. البته این نکته رو هم زمینه بکنم، احتمال داره که این روایت یه مقداری حالا یا به جهت تقیه یا به جهت دیگری یا به جهت اشتباه روات با مطلبی که در میان بعضی از عامه مطرح هست با اینها قاطی شده باشه. حالا این رو من براتون میخونم. در خلاف یه عبارتی هست، مسئله 11 خلاف 45 صفحه 62 و 63، این اذا مات عنها و هو قائب عنها و بلغ الخبر فعلیه العده من یوم یبلغا و بهی قال علی علیه السلام و ذهب قومن الا عدتها من یوم مات سوام بلغها به خبر واحد او متواتر و بهی قال ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود و ابن زبیر و عطا و زهری و ثوری و مالک و ابو حنیفه و اصحابه و عامت الفقها و شافعی و غیره و قال عمر بن عبدالعزیز ان ثبت ذلك بالبینه فالعده من حین الموت و لم یثبت بالبینه بل بالخبر و السماع فمن حین الخبر. دلیل ما اجماع الفقه و طریقه الاحتیاط. و اما اذا طلقها و هو قائب فان عدتها من یوم طلقها لا من یوم یبلغا و الخلاف بین الفقها ها فیزی ها مثل الخلاف مثلا فی المسئله الاولا سوا، که از این هم استفاده میشه. عمر بن عبدالعزیز در بحث طلاق غائب هم به همین تفصیل بین بیینه و غیر بیینه حکم کرده. فکر میکنم این در واقع بین این نظریه عمر بن عبدالعزیز و نظریه‌ای که در روایات ما هست که بین بیینه قائم بر روز مشخص و بیینه‌ای که رو تعیین روز نمی‌کنه تفصیل قائل شده، بین اینها به اصطلاح تفصیل شده، تفصیل حاصل شده، خلط شده. بنابراین به نظر میرسه که این روایت رو تو روایت حسن ابن زیاد هم که در مورد هم مطلقه هم متفاعن ها زوجه ها انجا شاهدان عدل فلا تعتدان و الا تعتدان هست که مرحوم شیخ اون رو هم کرده بعد رحم ابن الرابی اول التقیه، اون همین مطلبی هست که ما در مورد روایت حسن ابن زیاد عرض میکنیم، که اونم روایت حسن ابن زیاد وقتی به اصطلاح وهم من الراوی اون حکم در مورد حکم طلاق بوده، اون هم در طلاق به اعتبار تفصیل بین اینکه بینه قائم بر روز طلاق باشه یا بینه بر روز طلاق قائم نباشه، بین این دوتا تفصیل قائل شده. بله عرض کنم خلاصه تو بحث چیز وفات هم عده وفات این تفصیل بین بینه و غیر بینه وارد شده، که این تفصیل یا باید همجانه که مرحوم شیخ طوسی فرمودن این تفصیل یا باید از باب تقیه باشه، از باب تقیه به اعتبار فتوای عمر بن عبدالعزیز هست که خب حاکم بوده و خودمون ممکنه منشأ یه همچی چیزی باشه، البته عمر بن عبدالعزیز قبل از امام صادقه، ولی بالاخره شاید همین هم مطرح باشه. ولی عمدتاً من فکر میکنم در واقع ممکنه بگیم مراد همین حکم مطلقه است، ولی حکم مطلقه با اشتباهی که رخ داده بین بینه بر روز قائم شدن و اینکه بینه روز رو مشخص نکنه، این تفصیل. و اون نکته‌ای که در میان عامه هست میتواند منشأ شده باشه که این دوتا قاطی بشه، بین تفصیلی که در میان عامه هست و تفصیلی که در میان خاصه هست اینجا خلطی صورت گرفته باشه. یعنی دو مرحله خلط اینجا میتونه صورت گرفته باشه، یکی این که حکم مطلقه با حکم متفقان ها زوجها قاطی شده، اون هم مطلقه هم حکمش تفصیل بین قیام بینه علا یوم طلاق بینه هست و عدم قیام بینه علا یوم طلاق بینه، بین این نه قیام البینه و عدم قیام البینه، این دوتا یه مقدار با هم دیگه به نظر میرسه خاطی شده باشه. مجموع روایات رو کنار هم بگذاریم، همین مطلبی که مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه فرمودند و فتوای بسیاری از قدما هم بر طبق اون هست استفاده میشه که در مطلقه بین تعیین یوم الطلاق، البته بینه بودن خصوصیت به نظر میرسه نداشته باشد، خود همون روایت هم استفاده میشه که بینه موضوعیت نداره، موضوع این هست که یوم الطلاق مشخص باشه به حجت معتبرت شرعیه یا یوم الطلاق مشخص نباشه. اگه یوم الطلاق مشخص باشه من یوم الطلاق اعتداد صورت میگیره، اگر یوم الطلاق مشخص نباشه اعتداد از یوم البلوغ صورت میگیره. خب این بحث تمام. تو بحثای سابق یک مسئله رو ما به تناسب عنوان کردیم، بعضی از رفقا یک اشکالی رو طرح کردم، میخوام در مورد اون یه مقدار بیشتر توضیح بدم. عرض کنم خدمت شما، بحث در این بود که در مواردی که امر دائر باشه بین اینکه یوم الوفات ملاک باشه یا یوم بلوغ الخبر وفات باشه، اینجا حکم مسئله چیه؟ ما خب در دو مرحله بحث کردیم، یک مرحله در مرحله اصل لفظی، یک بحث در مرحله اصل عملی. تو مرحله اصل عملی عرض می کردیم که فرق است بین این که بلوغ خبر بعد از 4 ماه و 10 روز از وفات اتفاق افتاده باشه یا قبل از 4 ماه و 10 روز اتفاق افتاده باشه. اگر بلوغ خبر بعد از 4 ماه و 10 روز اتفاق افتاده باشه، چون در این فاصله بین انقضای عده و یعنی بنابراین که مبدأ عده از حین وفات باشه، بعد از 4 ماه و 10 روز قطعا این زن مرتده نیست، چون یا مبدأش این الوفات بوده و الان دیگه عده سفری شده، یا مبدأش این بلوغ خبر هست که هنوز بلوغ خبر اتفاق نیفتاده. بنابراین در این فاصله بینه، مثلا بعد از 1 سال اگر بلوغ خبر شده، در فاصله بین 4 ماه و 10 روز و 1 سال این خانم معتده نبوده. استصحاب بقای معتده نبودن زن رو میکنیم و آثار اون رو بار میکنیم. دوستان اشکالی که مطرح کردن این اشکال بود که عرض کنم خدمت شما، یه موقعی ما در مورد در فاصله بین زمان بلوغ خبر، اون یه بحث قبلا رو مطرح کردیم، از قول حاج آقا نقل کردیم و چکیده فرمایش حاج آقا هم آوردیم که در زنی که عده به گردنش هست ولی هنوز داخل عده نشده، زنی که شوهرش واقعا مرده ولی هنوز بلوغ خبر نشده، در این حد فاصل اگر ازدواج کنه، گفتیم دو مسئله اینجا هست، یکی این که آیا این ازدواج باطل هست یا باطل نیست، مطلب دومی که آیا این ازدواج حکم ازدواج در عده رو داره که با دخول و اون شرایطی که ازدواج در عده حرمت عبد میاره حرمت عبد بیاره، یا حکم ازدواج در عده رو نداره. مختار این شد که حرمت عبد نمیاره ولی حرمت ازدواج و بطلان ازدواج هست در این فاصله. خب صحبت سر همین هست که ما اون بحثی که داشتیم در اگر بخوایم اثبات کنیم عدم حرمت عبد رو، خب اشکالی نداره عدم حرمت عبد رو میشه اثبات کرد، ولی اگر بخواید اثبات کنید عدم بطلان ازدواج رو، عمدتاً این هست، عدم حرمت تکلیفی ازدواج و عدم بطلان ازدواج و صحت ازدواج رو بخواید نتیجه بگیرید، اون باید یه جور دیگه استصحاب کنید. اون این هست که بگیم بعد از مرگ ما یقین داشتیم که اگه ازدواجی صورت بگیره این ازدواج باطل بوده، چون یا زن در عده بوده یا در فاصله بین عده مرگ و عده بوده، و فرض اینه در فاصله بین مرگ و عده ازدواج باطله. پس این ازدواج در این فاصله باطل بوده. نمیدونیم مثلا اون مثالی که زدم که یک سال بعد از مرگ خبر وفات میاد، بعد یک سال و چهار ماه و ده روز بعد، تا اون زمان آیا بطلان ازدواج ادامه داره یا بطلان ازدواج همون چهار ماه و ده روز منقضی شده؟ استصحاب حکم میکنه که بطلان ازدواج بعد از چهار ماه و ده روز هم استمرار داشته باشه، ده یک و تا یک سال و چهار ماه و ده روز این حرمت باقی باشه. خب این اشکال، ولی به نظر میرسه که این فرق از بین مواردش رو باید با هم دیگه فرق گذاشت. اونی دیگه یه موقعی در این یک موقعی در این فاصله بین وفات و بلوغ خبر، در این فاصله زمینه ازدواج وجود داشته، مثلا فرض کنید بلوغ خبر به حجت غیر معتبره شرعی شده بوده، یا زن مظنونش این بوده شوهرش فوت کرده و به طوری که متعارف بوده ازدواج کردن در این فاصله. خب اگر ازدواج کردن متعارف باشه، ممکنه بگیم که ما یقین داریم که شارع مقدس اینجا حکم به بطلان ازدواج در این فاصله کرده، ولی جایی که متعارف نیست اصلا، فرض کنید اصلا احتمال مرگ شوهر نبوده، در این صورت آیا ما میتوانیم به عنوان یک حکم شرعی بگیم اینجا حرمت تکلیفی، که خب روشنه جایی که حرمت تکلیفی در جایی هست که زمینه انجام عمل در خارج وجود داشته باشه، ولی جایی که زمینه انجام عمل در خارج نیست حرمت تکلیفی نیست. به نظر میرسه بطلان هم در جایی که زمینه تحقق اون ازدواج در خارج نبوده، اونجا هم عرفاً نمیگن که، یعنی نمیتوانیم احراز کنیم که شارع مقدس اینجا حکم بطلان رو بار کرده که بعد بخوایم این حکم بطلان رو استصحاب کنیم برای زمان بعد. اما این که بگیم که نه ممکنه یه امولتی اینجا مطرح بکنید، بگید که درسته که اگر هنوز مثلا مبدأ عده اگر حین بلوغ خبر باشه و هنوز عده شروع نشده، زن هم اصلا خبر و از مرگ و این هم نداره، اینجا به عنوان یک حکم تکلیفی یا حکم وضعی بطلان ما نمیتوانیم بگیم یقین داریم به حکم تکلیفی تحریم یا حکم وضعی بطلان، ولی یک علت این که زمان عده ازدواج محرمه، ازدواج باطله، یک نوع علقه بین زن و شوهره. ما بگیم ما علم به علقه، وجود یک نوع علقه بین زن و شوهر در این حد فاصله داریم و این علقه رو بخواییم ازدواج کنیم، استصحاب کنیم. پاسخ مطلب اینه که علقه به عنوان یک امر تکوینی که بگیم یقین داریم یک علقه وجود داره، اون منشأ اثر نیست. اون علقه اگر به عنوان یک امر اعتباری، یه چیز شبیه حکم وضعی، اعتبار شرعی به عنوان علقه بخواید قائل بشید، در جایی که اصلا زمینه تحریم و زمینه بطلان ازدواج نیست، اینکه شارع مقدس یک جعل اعتباری داشته باشه، یک امر اعتباری جعل کرده باشه به نام علقه، اون ثابت نیست. بنابراین ما نمیتوانیم در اینجور موارد قائل به این بشیم که یک علقه در اینجا وجود داره. بله، عرض کنم خدمت شما، در جایی که احتمال، یعنی ازدواج یک احتمال قابل توجهی هست، در جایی که زمینه ازدواج وجود داشته، اونجا را اب نداره شما بخواید اون علقه زوجیت رو به یک نوع علقهی که بین این زن و شوهر هست، اون علقه رو به اصطلاح استصحاب کنید. به این اعتبار بگید که اصلا در ایام عده که شارع عده جعل میکنه، جعل عده در واقع معلول ازش عرفاً یک نوع وجود یک علقه‌ای بین زن و شوهر انتظار میشه، برداشت میشه که بین این زن و شوهر هنوز یک علقه وجود داره. البته یک مرحله از علقه در عده رجعیه هست که باعث میشه که شوهر بتواند رجوع کنه، اون علقه رفته، ولی باز به هر حال یک نحو علقه‌ای بین زن و این شوهرش موجود هست که این علقه سبب مانعیت ازدواج این زن با دیگران میشه. ازدواج این زن با دیگران به وسیله این علقه منع میشه، ممنوع میشه و محرم شده و باطل شده. ما در واقع بگیم که ما یه علم اجمالی داریم به این که اینجا یک علقه وجود داره، نمیدانیم اون علقه در ضمن معتد بودن زن تحقق داره. اگر مبدأ عده زن از حین وفات باشه، اگر مبدأ عده زن از حین وفات باشه، خب علقه موجوده از همون حین وفات موجود بوده، علقه‌ای که با معتد بودن زن همراهه. این یک شکل. یک موقع علقه‌ای هست که در عمد معتد بودن زن همراه هست، در زمانی که زن عده به گردنش هست، مشغول ذمه به عده هست، همون علقه هست، تا زمانی که معتده میشه و از عده خارج میشه، کل این دوران رو یک علقه بین این زن و شوهر وجود داره. بنابراین این یک نوع استصحاب کلی قسم ثانی هست. ما میدانیم یک علقه بین زن و شوهر در اون 4 ماه 10 روز اول وجود داشته، نمیدونیم اون علقه به نحوی هست که یعنی مردد بین فرد قصیر العمر و طویل العمره. اگر مبدأ عده از زمان وفات باشه، اون علقه در همون 4 ماه 10 روز مدتش سپری میشه و عمرش به پایان میرسه. اگر مبدأ عده بعد از بلوغ خبر باشه، عده بلوغ خبر باشه، اینجا این علقه از زمان وفات هست تا 1 سال، مثالی که ما زدیم 1 سال و 4 ماه و 10 روز. پس بنابراین ما شک داریم، استصحاب اقتضا میکنه 1 ماه و 10 روز هنوز این حکم ادامه داشته باشه. و این نکته هم توجه بفرمایید، ما در بحث استصحاب کلی قسم ثانی میگن استصحاب کلی قسم ثانی در صورتی جاری میشه، نتیجه استصحاب کلی قسم ثانی این هست که اثر مربوط به جامع بار میشه، نه اثر مربوط به افراد. فرض کنید که ما مردد هست، شخصی که مردد هست بین این که وضو به گردنش هست یا غسل به گردنشه، بعد از اینکه وضو گرفت استصحاب بقای کلی حدث میکنه. این استصحاب بقای کلی حدث اثبات حدث اکبر نمیکنه و آثاری که حدث اکبر داره رو بار کنه، اثبات کلی حدث میکنه و آثاری که مربوط به کلی حدث هست رو ما بار میکنیم. خب این اما نسبت به آثار اون فرد طویل، به خصوص آثاری که بر خصوص فرد طویل هست، اون آثار رو بار نمی کنیم. در ما نحن فی هم ما همینجور میتونیم بگیم که این اثر حرمت تزویج اثر خصوص فرد طویل نیست، یعنی اثر علقه‌ای که در فاصله بین شروع وفات و شروع عده هم هست و در ایام عده هم هست، این اثر این نیست که حرمت طبیعی، نفس علقه، نفس این که بین زن و مرد هنوز ارتباط کاملا قطع نشده، عدم حصول انقطاع کامل، این حرمت تزویج رو به دنبال میاره. عدم حصول انقطاع کامل که هم در ایام عده وجود داره تا هم در فاصله بین وفات و عده وجود داره و این اثر اثر خصوص اون فرد طویل نیست. به نظر میاد که این اثر یک اثر جامع هست، یعنی علتی که ازدواج معتد با دیگران حرامه و علتی این که ازدواج معتده، کسی که عده به گردنش هست ولی هنوز عده شروع نشده اون هم ازدواجش حرامه و باطله، اینا همشون وجود یک نحو علقه و ارتباطی بینه این زن و شوهر هست. بنابراین وقتی که بحث چنینه، اینجا استصحاب بقای علقه رو اینجا در این صورت میشه کرد. اینا همه در صورتی هست که ما در اون فاصله بین وفات و بلوغ خبر زمینه ازدواج وجود داشته باشه، به طوری که بتوانیم بگیم عرفاً عرف یقین میکنه که یک علقه‌ای در اینجا وجود داره. حالا بفرمایید استصحاب بقا علقه میکنه، بفرمایید استصحاب بقا حرمت میکنه، بطلان عقد میکنه، خیلی اونش مهم نیست که استصحاب بقا علقه بکنه یا بگید اصلا نه اینجا علقه هم موضوعیت نداره، اینجا یک تحریمی ما میدانیم وجود داره، تحریم ازدواج. نمیدانیم تحریم ازدواج مدتش 4 ماه و 10 روز هست یا این تحریم ازدواج مدتش 1 سال و 4 ماه و 10 روزه. اصل تحریم ازدواج مسلمه، مدتش مشکوک هست. استصحاب بقاء تحریم ازدواج میکنیم. به نظر میسه در این صورتها میشه این استصحاب رو انجام داد، ولی در غیر این صورت همچه استصحابی جاری نیست. بعد دیگه استصحاب که جاری نشد، اون وقت عرض کنم خدمت شما استصحاب بقاء تحریم جاری نشد و اینها، حالا بگیم مثلا چون این زن استصحاب میکنه در عده نبودنش رو، حالا آیا استصحاب در عده نبودن کافی هست برای این اثبات اینکه میشه ازدواج کرد و اینها؟ اون یه مقداری باید تأمل کرد که آیا در جایی که زمینه ازدواج نباشه، استصحاب بقاء تحریم و بطلان ازدواج جاری نمیشه، ولی استصحاب در عده نبودن جاری میشه. حالا آیا استصحاب در عده نمیشه؟ به نظرم میرسه کافی نباشه استصحاب معتد نبودن برای اثبات جواز تزویج. در جواز تزویج باید اثبات بشه که نه در عده هست و نه اون علقه به اصطلاح بین اینها وجود داره. ما حداکثر این که اثبات نکردیم وجود علقه رو، اثبات عدمش هم که نکردیم، احتمال داره شارع مقدس در اینجا یکی همچه علقه رو اعتبار کرده باشه، مگر اینکه بگیم عرف یقین داره که شارع مقدس یه همچه علقه رو اعتبار نکرده، اون زمینه که برای حرمت هست رو اعتبار نکرده و اونم خب تحریم ممکنه چون مبدأ عده بر بعد باشه، ممکنه که هنوز در اون فاصله بین چیز ولو بطلان ازدواج رو حکم نکرده بوده و ولی حکم صحت ازدواج هم نکرده بوده، چون هم بطلان ازدواج هم صحت ازدواج همه متوقف بر این بودن که در این فاصله زمینه ازدواج وجود داشته باشه. شارع مقدس نه حکم به بطلان ازدواج کرده بوده در این محدوده، نه حکم به صحتشون، اصلا این عملی نبوده که زمینه تحقق خارجیش به نحو متعارف وجود داشته باشه. بنابراین ما نمیتوانیم استصحاب بقاء صحت مثلا ازدواج رو بکنیم. به نظر میرسه که در این صورت هم ولو استصحاب جاریه، استصحاب بقای حرمت و یا بقای بطلان جاری نشه، تا ما دلیل بر صحت نداشته باشیم نمیتوانیم دیگه بحث میره در ادامه بحث این که آیا اینجا مجرای براءت هست که ما گفتیم براءت در اینجور چیز جاری نمیشه، یا استصحاب الفساد که اثر ولی در معاملات هست. به نظر میرسه نهایتاً ما برسیم به حساب الفساد در معاملات و نتیجه این هست که حتی در مواردی که این تفصیلی هم در مسئله نباشه، نهایت بحث این هست که در مواردی که ما شک داریم که مبدأ عده حین الطلاع، حین الوفات یا حین بلوغ خبر هست، حکم به صحت ازدواج نمیشه کرد. پس به خاطر اصل عملی ما حکم میکنیم به بطلان نکاحی که با این زن اتفاق میفته. البته این همه در صورتیه که ما اصل لفظی رو تام ندونیم، ولی اگر کسی اصل لفظی رو تام بدونه بگه که اصل لفظی اقتضا میکنه که ما، ولو اصل لفظی که از اطلاق مجموع ادله ناشی شده، بگیم اون اصل لفظی اقتضا میکنه که ما نمیدانیم که این ازدواج صحیح هست صحیح نیست، اصل اولی صحت ازدواج هست. اگر اون اصل لفظی رو تام بدانیم که بعیدم نیست، میشه که به صحت ازدواج کرد. ولی اگر نوبت به مرحله اصل عملی برسه، به نظر میرسه که نتیجه نهایی حکم به بطلان معامله نکاحی است که روی این زن واقع شده باشه. این نهایت این بحث تمام. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و محمد.